أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به بیع خیاری این است که بیع خیاری با تصرف ساقط می شود. در مسقطات بیع خیاری، یعنی خیار به شرط رد ثمن با شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه ثابت می شود، با اسقاط به عنوان فعل ثابت می شود و مانند آن. اما خیار در بیع خیاری با تصرف ساقط می شود، این نیازی به توضیح دارد. قبلا روشن شد که خیار یا امضایی است و یا تأسیسی. این یک. کل واحد از اینها هم یک ثبوتی دارند و یک سقوطی. خیار کی ثابت می شود و کی ثابت می شود؟ ثبوت و سقوط خیار تأسیسی به تأسیس شارع است. ثبوت و سقوط خیار امضایی باز به امضاء شارع است. خیار مجلس به خیار حیوان از خیارهای تأسیسی بود که ثبوت و سقوطشون به تأسیس شارع بود. شارع مقدس افتراق را پایان بخش خیار مجلس دانست و مضی سلاسل ایام را هم پایان بخش خیار حیوان. این دو تا خیار که امر تأسیسی است، هر دو جهتش یعنی ثبوت و سقوطش به دست شارع است. اون مواردی که به امضای شارع مقدس هم ثبوت و سقوط عرفی را امضا کرده. یکی از چیزهایی که شارع مقدس او را امضا کرده است به اختصاصی هم به مورد خاص خود ندارد، مسئله تصرف است. در خیار حیوان که امر تأسیسی و سقوطش هم تأسیسی است، این امر امضایی را هم در کنار امر تأسیسی پذیرفته است و اون تصرف کاشف از رضاست. شرط سقوط به عنوان شرط نتیجه، اسقاط به عنوان فعل، تصرف کاشف از رضا، اینا جز مسقطات تأسیسی نیست، جز مسقطات امضایی است. شارع مقدس در مسئله خیار حیوان این رضای کاشف، تصرف کاشف از رضا را پذیرفت که مسقط از خودش در نص فرمود. آیا تصرف کاشف از رضا در بیع خیاری، یعنی خیار بیع خیاری، هم به عنوان تصرف به عنوان مسقط مطرح است یا مطرح نیست؟ اگر جریان بیع خیاری نظیر بیع حیوان یه امر روشنی بود، تعدیش آسان بود، برای اینکه این ملاکش رضای تصرف کاشف از رضاست، ملاکش اون منکشف است، اون منکشف در تصرف بیع خیاری هم هست. لکن حکمتی که در بیع خیاری هست، اون حکمت در بیع حیوان امثال حیوان نیست. در بیع خیاری اساس این بیع بر نیاز به ثمن است و تصرف در ثمن. هم بنای اوهلا عرف اینه، هم در موثقه اسحاق ابن عمار آمده کسی نیازی به پول دارد، به همسایش را به یکی از آشنایانش که مورد وثوق او هستند با او در میان میگذارد که من این خانه را به تو میفروشم، نه به دیگری. پولی که از تو گرفتم اگر در ظرف یک سال مثلا برگردوندم، شما خانه را برگردانید به مرا، چون من به پول نیازمندم. فضای عرف در بیع خیاری نیاز به ثمن است. پیام موثقه اسحاق ابن عمار هم نیاز به ثمن است. پس طبق اون نص و طبق این قرارداد عرفی، بیع خیاری در فضای محقق می شود که فروشنده محتاج به پول است و در این پول هم میخواد تصرف بکنه. خب چگونه در یک بیعی که اساس اون بر تصرف به ثمن است، با تصرف در ثمن این خیار ثابت می شود؟ با حکمت خیار ثابت می شود. ما چگونه می توانیم از تصرف کاشف از رضا که در باب خیار حیوان وارد شده است برای سقوط خیار حیوان وارد شده است برای سقوط خیار در بی اختیاری تمسک بکنیم؟ با که حکمتش اینه، این است که اصحاب یه فتوایی دادن درباره این که یکی از مسقطات خیار تصرف کاشف از رضا و اینکه این اختصاصی به خیار حیوان ندارد در سایر موارد هست. اما در خصوص مقام چند رأی پیدا شده، بعضی های استظهاری کردن، محقق اردبیلی رضوان الله علیه و هم فکران شوی نظری دادن، مرحوم سید بحرالعلوم صاحب مصابیح یه نظری داده، بعضی ها در فرمایش مرحوم بحرالعلوم مناقشه کردن، مرحوم شیخ رضوان الله در همه این امور اظهار نظر میکند و هم در اصل استظهار هم در نقد صاحب مساوی مرحوم سید بهرعلوم هم در مناقشه و ردی که بر فرمایش صاحب مساوی یعنی سید بهرعلوم وارد شده است همش نظر. منشأ همه این آراء متفاوت آن است که ما باید غریزه عقلا را در این فضا ارزیابی کنیم، بعد نصر را طبق اون معنا کنیم. از یک طرف اون حدیثی که وارد شده است در باره خیار حیوان، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. از طرفی همه این آیون قائلند که این اختصاصی به خیار حیوان ندارد، در خیار مجلس همینطور است، در بیوع دیگر هم همینطور است، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. از طرفی با حکمت خیار در به خیار سازگار نیست، از اصولا بایه چون نیازمنده و پول است خونش می فروشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید به این که اگر ما یه همچه تعبدی می داشتیم یا یه همچه قراری می داشتیم که تصرف در سمن به ای نحو کان مسقط خیار است، بله این جای این چهار پنج مرحله بود، یک کسی استظهار کنه، یک کسی نقد کنه، یک کسی مناقشه کنه، اما شما ببینید کدوم تصرف مسقط از خیار مسقط خیار است، کاشف از رضا است. در صورتی که فروشنده خانه‌اش رو بفروشد یه ثمن کلی را دریافت کنه، به ثمن کلی بفروشد، اون کلی را خریدار تطبیق میکند به یک مصداق، تصرف در این مصداق نه کاشف از رضاست نه مسقط خیاره، نه اون دلیلی که در خیار حیوان وارد شده از شامل این میشه، نه بنا عرف بر اینه، بنا عرف بر اینه که هر وقت پول را برگردون خونه را برگردون، نه یعنی عین این ثمن رو، عین این ثمن که مورد معامله نم، این یه پولیست که اون کلی یا اون مطلق یا اون عام بر این تطبیق شده. پس بنابراین تصرف در این نه کاشف از رضاست نه مسقط ثمن خیال این نیست، چون کلی در ضمن فرد تحقق میشه تسلیم صادق است همین، اما تصرف مسقط خیار که صادق نیست. صاحب خانه خانه خود را فروخته به یک ثمنی در ذمه مشتری، ثمن کلی، حالا یا نقد یا نسیه، بالاخره به ثمن کلی فروخت، فوراً هم او معجل را اگر عجل داشت یا معجل بود فوراً تطبیق کرد برای فردی، این ادا صادق، تسلیم صادقه، اوفو بالعقود صادقه، این وفا کرده به عقد و ثمن را تسلیم کرد، اما رو این عین خاص که معامله نشد که تصرف در این ثمن مسقط خیار باشه و کاشف رضا کنه. ای اون جاهایی که گفته شد تصرف مسقط است، تصرف در حیوان بود، این حیوان رو خریده، خب در این حیوان تصرف کرده، در این عین تصرف کرده، نه کلی که بر فرد تطبیق شده، یا تصرف کرده در اون ثمن خاص که عین اون شی ثمن قرار گرفته، اما در اینجا نه تصرف در عین مسمن است، نه تصرف در سمن خاص، چون خاص سمن نبود، کلی بود. حال من هم همینطوره. اگر کسی محتاجی و پول است که با یه پول خاص معامله نمی کند، با سمن کلی معامله می کند. خریدار هم اون سمن را کلی را که باید بپردازد در موقع دفع تطبیق می کند بر یک میثاق معین و این تسلیم صادق است. هر کلی رو با فرد بر فرد که تطبیق کنند تسلیم صادق است. پس مشتری سمن را تسلیم کرده. اما بایه در این سمنی که یکی از مصادیق اون کلیست اگر تصرف بکند معلوم است که به اصل معامله راضی است و معامله دی از خیالی بودن به در آمده. و نه هم اون جایی که حالا فرق نمی کند، او به پول نیازمند است، بعد او میرسه به پول نیازمند است، فرق نمی کند، اونا حکمت است. اینکه مشخص نکرده که من در خصوص اون تصرف بکنم که این مالک این ملک است، الناس مسلطون علی امواله، در هر راهی میخواد صرف چه اون راه چه راه های دیگر عیب نداره. موقع فروش بیماری فرزند مشکل او بود، همه که فروخت خدای سبحان اون بچه را شفا داد که از راه دیگری درمان شد، حالا این پول رو در راه دیگه صرف کرده، چون عین این پول که سمن نبود، کلی این قابل تطبیق بر این سمن بود، او در این مصداق تصرف کرده. شخص خریدار اون کلی را بر فرد تطبیق کرده، وفا صادقه. اما تصرف مشتری فروشنده در این عین خاص دلیل بر رضای به اصل معامله و سقوط خیار نیست، چون ملک خودش تصرف میکنه. به دلیل اینکه مشتری هم در اون خونه تصرف میکنه، او هم در خونه در این مال تصرف میکنه، این مسقط خیار نیست. مرحوم شیخ فرمود به این که ما این رو باید بپذیریم که در چه فضای این خرید فروش واقع میشه. این یک. در اون موردی که سمن خاص است، سمن مطلق و کلی عام نیست، سمن خاص است، ولی شرط رد عین سمن نیست، شرط رد اعم از عین و مثل است، باز هم اونجا تصرف در عین مسقط خیار نیست. چرا؟ چون او شرط نکرده که اگه من عین این سمن را برگردوندم خیال دارم تا شما بگید به این که عین این سمن که تصرف شده. در فرض دوم یک سمن نقدی در دست مشتری است. فروشنده خانه را با همون سمن نقد با عین خاص دارد می‌فروشد. ولی شرط این است که یا عین این یا مثل این رو برگردونه. پس اونی که مشروط است رد العین نیست، رد عام از عین و مثل است و این شرط هنوز سر جاش محفوظه. این میتواند عام از اون مثل به عین رو برگردونه، حالا اگر عین نبود مثل برمیگردونه. بازم در این گونه از موارد تصرف کاشف از رضا نیست. پس این دو مورد کاملا خارج است. یعنی اگر سمن کلی بود و خریدار اون ثمن کلی یا مطلق را بر فرد خاص تطبیق کرد، تصرف در او گرچه حلال است ولی کاشف از رضای به لزوم به اصل معامله که راضی است، رضای به لزوم معامله و منشأ سقوط خیار نیست. و فرد دوم آن است که ثمن عین خاص باشد، کلی نیست، مطلق و امثال ذالک نیست، عین خاص است، ولی اونی که شرط شده اعم از رد عین و رد مثل است. فروشنده گفت که اگر این عین یا مثل این رو برگردوندم بتوانم معامله رو به هم بزنم، باز هم تصرف در عین مدفوع ثمن مسقط خیار نیست. اینا نیست. نه اون جایی که تصرف در عین سمن باشد، سمن شخصی باشد، یک و شرطم این باشد که عین این رو برگردونه، این رو باید ترسیم کرد که چگونه با به اخیاری هماهنگ است، چگونه با نیاز به ثمن محقق است. حالا میخواد این عین این ثمن رو رهن بگذاره، چیکار بکنه که عینش محفوظ بمونه. بالاخره نیازی به یه تأمل داره. تا برفرض که محور شرط این باشد، یعنی عین ثمن را باید برگرداند، اگر در عین ثمن تصرف کرده است، باید ملتزم شد به اینکه خیار نیست دیگه. یعنی تا اینجا این شبهه برطرف میشه. و اون حکمتی هم که شما در موثقه عمار قرار دادید، اگر اون حکمت باشه، خب چنین شرطی رو نمی کنن. اگر کسی نیازش مبرند دارد که در یه ثمنی تصرف بکند، شرط نمی کند که عین این ثمن رو برگردونه. که ما برابر این شرط می فهمیم که این میخواد این پول داشته باشه فعلا، حالا یا میخواد گرو بذاره یا اعتباری برش باشه، چیکار میخواد بکنه. اگر شرط رد عین ثمن است، او به عین محتاج است و خانه را میفروشد، نه به مالیتش. اگر محور شرط این بود که فروشنده عین ثمن را برگرداند، معلوم شد او محتاج به عین ثمن است، نه به مالیت ثمن. اگر یه همچه فرضی شد، عین ثمن را باید برگرده و برمیگردونه. اگر شرط این است که عین ثمن را برگردونه، که اگر عین این ثمن را برگردون خیار داشته باشه، وقتی این شرط حاصل نشه خیار نداره دیگه. اگه تصرف کرد دیگه عین در دست او نیست دیگر. غرض این است که اگر در عین تصرف کرده است، دیگه عین از دست او رفت. حالا دو تا حرف است. در صورتی که عین موجود بود، یعنی فرض دارید که عین اون ثمن موجود بود، اگر چون که عین اون ثمن موجود بود که خب از بین نرفت، ولی تصرف در عین معناش این است که این عین دیگه از منشو به در رفته. پس گاهی فرض، اگر فرض شرط بر این شد که عین ثمن رو برگردونه، معلوم میشه که به اصل عین نیازمند است، نه به مالیتش. اگر این بود، بگیم باید بگیم تصرف در این کاشف از رضاست. راه دیگر این است که ما گفتیم تصرف کاشف از رضا، اما اگر تصرفی طبق قرائنه حالی یا مقالی با توافق طرفین کاشف از رضا نبود، بازم این مسقط است. این چنین که نیست که تصرف مسقط تعبدی خیار نیست، تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. اگر عین ثمن بود و ضرورت بازار کرد که در عین ثمن هم تصرف کند، به طرفین هم می دانند که طبق ضرورت در درد تصرف کند، نه برای اینکه راضی به لزوم عامل است، بازم مسقط خیار نیست. اگر تصرف، ای تصرف امکان، چه ضروری چه غیر ضروری، تعبدن مسقط خیار بود، بله این شبه وارد بود. این نقد مرحوم شیخ ناظر به آن است که اگر توافق طرفین است، اگر قرینه حالی در کار است، اگر طرفین میدونند که این مطلق تصرف کاشف از رضا نیست، بازم ما که نمیتوانیم از اون صحیحی، از اون موثقی که تصرف در حیوان را در خیار حیوان مسقط رضا خیار بوده تعدی بکنیم، که ما که این تعبد چیز نیست که همراه با قرینه عرفی هم هست. خب اما اون نقد بله همین این حکمت ایشون که مرحوم محقق اردبیلی و امثال اردبیلی این فرمایش داشتن، گفتن به حکمت معامله اینه، ظاهر موثقی که دارد اگر تصرف کرده، موثقی اسحاق ابن عمار که من چون نیازی به پول دارم خونم را میفروشم، این است که در این پول میخواد تصرف کند، در این فضا خیاره به اخیاری محقق میشود، به خیاره و محقق به خیار محقق میشود. اونا میگن بس تصرف مسقط نیست. منتها مرحوم شیخی رو باز کرده که میفرمه اونجایی که ما میگیم تصرف مسقط است، حتی در در جریان خیار حیوان و امثال حیوان اون چون عین است برای تصرف در حیوان مسقط خیار. اما اگر شما یک کلی را خریدید و فروشنده یا اون خریدار در هنگام پرداخت اون کلی یه مصداق داد، شما در مصداق تصرف کردید، این کاش وزردانی موثق اسحاق عمار هم اینو نمیگه. خب مطلب دیگه این که اینا یکی از نقدهایی که تو فرمایشات مرحوم بهرالعلوم بود این است که تصرف ذی‌الخیار مسقط خیار است. این درست معناش این است که تصرف در زمان خیار باعث سقوط خیار است. شما وقتی بیع خیاری را یعنی فروش به این شرط که اگر فروشنده ثمن را برگردوند خیار داشته باشد که معامله را به هم بزند، وقتی را تحلیل میکنید میبینید به این که خیار بعد از رد حادث میشود، یعنی اگر فروشنده این ثمن را در ظرف فرون مدت برگردون خیار دارد، پس قبل از رد خیار ندارد. پس قبل از رد خیار نداشت، تصرف در قبل از رد تصرف در زمان خیار نیست. چون تصرف در زمان خیار نیست، کاشف رضای به لزوم معامله نیست. چون کاشف رضای به لزوم معامله نبود، مسقط خیار نیست. حرفا ناهماهنگه. خب حالا ما ببینیم که بر کدام یکی از این وجوه پنجگانه مرحوم شیخ، وجوه هفتگانه مرحوم آینه‌آیینی، وجوه هشتگانه مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه تطبیق میشه این نقد مرحوم بهرالعلوم. پس این هست اون بزرگواری که خیار را بعد از رد میدونه و مشروط به رد میدونه باید نقد مرحوم بهرالعلوم جواب بده. این و ناقش فیه بعض آخر، اینا کسانی هستند که بر فرمایش مرحوم بر نقد کردن. اونهایی که فرمایش مرحوم بر نقد میکنن اینا کسانی هستند که میگن نه این نقد شما وارد نیست. حالا ما فرمایش مرحوم بر نقد رو کامل بکنیم تا برسیم به نقد ناقدان فرمایش مرحوم بر نقد. مرحوم بر نقد رضوان الله علیه فرمود به این که تصرف کاشف از رضا در زمان خیار، خیار را از خیار ساقط میکنه، اما این تصرف قبل از خیار است نه زمان خیار. اگر بگویید به این که این شخص درست است که بالفعل خیار ندارد ولی بالقوه که خیار دارد، اگر این ثمن را رد بکند خیار دارد، فرق است با بیوع دیگر. در بیوع دیگر ای کسی ثمن را برگردونه خیار ندارد، این یه اقاله است که استقاله است کرده ممکن اون اقاله نکنه، ولی در اینجا این حق برای فروشنده هست، پس این بالقوه یه حقی را داراست. چون بالقوه حقی را داراست میتواند ساقط کند. مرحوم بهرالعلوم در این نقد این پاسخ اشکال زمینی میفرماید به اینکه معیار در اسقاط وجود فعلی خیار است نه وجود بالقوه خیار. اگر خیار بالفعل وجود داشته باشد تصرف کاشف از رضا مسقط است، اما اگر خیار بالقوه وجود داشته باشد که مسقط نیست، چی مسقط چی باشد، اما خیاری پیدا نکرده. اینا خلاصه نظرات مرحوم سید بهرالعلوم صاحب مصادیق. پس خیار بعد از این رد می آید. نقدی که بر فرمایش مرحوم بهرالعلوم شده این است که اگر خیار بعد از رد بیاید زمانش مجهول است، معلوم است کی رد میکنه که و تا کی خیار داره که، آغاز و انجام این خیار میشه مجهول. هر وقت رد کرد خیار دارد، تا کی خیار دارد معلوم نیست. کی رد می کند معلوم نیست. این صدر و زیرش مجهوله، ولی خیار الان باید باشه. و بعضی از شواهد هم مثلا این رو تأیید بکنه. فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان علی دارد در این مجموعه که مرحوم اصل استظهار یک فرمایش بحر العلوم که نقدی کرده، دوتا مناقشه ای که بر فرمایش مرحوم بحر العلوم شده، ستاب فی الکل نظر، سرش این است که ما با یه بازخوانی، بازبینی، بازنگری در این بی اختیاری داشته باشیم. تو بینی این بی اختیاری در کدوم فضا هست؟ با کدوم وجه از این وجوه شما دارید اشکال میکنید؟ و با کدوم وجه اون ناقد یا اون پاسخ دهنده دارد نقد میکنه یا پاسخ میده؟ بالاخره نزاع در صورتی شکل علمی میگیرد که طرفین ایجاب و قبول، طرفین سلبیات به یک متوجه باشد. شما در برابر یکی از این وجوه پنجگانه که اول گفته شد اشکال میکنید، دیگری در برابر وجه دیگری داره پاسخ میدهد، این که حل راه علمی نیست. نه، ما قبول داریم، باید قبول بکنیم که اگر عین سمن نبود، کلی بود، منطبق شد برای فردی، تصرفی در این کاشف از رضا نیست، مطابق با اون حکمت هم هست. و اگر عین سمن مورد معامله، عین شخصی مورد معامله بود و طرفین توافق کردند که در این عین تصرف بکند و بدل را اگر رد بکند کافی است، باز تصرف در عین کاشف رضا و مسقط خیار نیست. اگر عین سمن مورد عین شخصی مورد معامله بود و طرفین نظرشون بر این بود که عین این سمن برگرده، اگر عین این سمن برنگشت خیار ندارد. حالا تو بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که اگر یه چیزی رو برگردون به جنس او نبود، رد صادق نیست، ولی اگر هم جنس او بود و معیب بود، حق استبدال هست. آیا در این گونه از موارد اصلا رد صادق نیست؟ یا رد معیب صادق است، رد ناقص صادق است، رد قاصر صادق است و حق استبدال محفوظه؟ این تو بحث‌های گذشته روشن شد. خب پس اگر این شو این زودتر مشخص. و اما اینکه مرحوم بحر العلوم فرمودن به اینکه خیار باید بالفعل باشد، نه بالفعل لازم نیست، بالقوه هم همینطوره. شما چطور در شرط و سقوط قبول کردید؟ در اسقاط بالفعل قبول کردید؟ اسقاط بالفعل گفتید لازم نیست به اینکه خیار بالفعل باشه، زمینه اش هم که باشه کافی. الان اینا در بیع خیاری شرط کردن که اگر سمن را برگردونن خیار داشته باشند. همین حق را که از نهایه اشتراط آمده به بالقوه الغریبه من الفعل در آستانه تحقق خیارت، همین را در اسقاط میکنن. اسقاط فعلی هم مثل اسقاط قولیه. شما چطور در اسقاط قولی فتوا دادید به این که میشه قبل از رد خیار رو ساقط کرد؟ الان حتی نمیدید. آیا قبل از رد، الان کسی با به خیاری این خانه را فروخت، بعضی که فروخت دید که نه، خونه دیگه هم هست که بهتر از این یا مشابه این میتونه تأمین بکنه و مشتری هم نیازی به این کار داره، هم دلیل نداره که معامله و هم بذاره معامله خانه هم به قیمت خوب فروخته. خب این هنوز سمن را رد نکرده که خیار داشته باشه، ولی شرط این است که اگه سمن را رد بکنه خیار داشته باشه. میاد این حق را فسخ میکنه، این حق حاصل به اشتراط را که بالقوه برای او خیار آورد نه بالفعل، او اسقاط میکنه دیگه. اسقط تو حقی، اسقط تو خیاری، این رو با قول که شما صحیح دونستید فعلا کار قول میکنه. پس اینی که بفرمایید مسقط چیزی رو ساقط میکنه که بالفعل حاصل شده باشه نه بالقوه، این تام نیست، چون فرق بین فعل و قول نیست. اولا قول بالفعل و بالقوه هر دو را ساقط میکنه، ثانیا پس فعلا میتواند بالقوه و بالفعل هر دو را ساقط کنه. ثانیا خب حالا اون اشکال قبلی مرحوم بهرالعلوم بود، اشکال دومشه. اشکال دوم مرحوم بهرالعلوم این است که شما چی رو میخواید ساقط کنید؟ خیار که هنوز نیامده، که خیار بعد میآید. که اون آیون نقد کردن فرمایش بهرالعلوم، میگفتن اگر خیار بعد از رد باشد آغاز و انجامش مکتوله، که مرحوم شیخ نسبت به اون رد هم مناقشه داره. فرمایش دوم و نقد دوم مرحوم بهرالعلوم این بود که خیار تصرف مسقط خیار است، اینکه خیار هنوز نیامده، که تصرف در زمان خیار مسقط خیار است، اینکه هنوز خیار نیامده، چون خیار مشروط به رده. و اگر بگید خیار درست بالفعل نیامده ولی بالقوه موجود است، فرمودن به اینکه تصرف باید اون خیار بالفعل رو ساقط کنه نه بالقوه رو. نقد مرحوم شیخ امثال شیخ رضوان الله علیهم این است به اینکه اسقاط اهم از آن است که اون طرف بالفعل باشه یا بالقوه. نشانش هم که شما در مسئله اسقاط بالقول فتوا دادید، در اسقاط بالقول مگر نگفتید اگر خریدار و فروشنده بعد از دی، اون فروشنده که خیار دارد گفت اسقاط تو حقی، درسته دیگه، باگه هنوز خیار نیامده. اگر فتوای شما این است وچه اول است یا وچه دوم، که از الان خیار داره تا یک سال، وقتی هم که رد می کند، رد فسخ فعلی و اعمال خیار است نه ظرف حدوث خیار. از الان خیار داره پس خیار بالفعل. اگر فتواتون اینه در هر دو جا باید بگی، چه فعلی چه قولی. اگر فتواتون اینه که الان خیار نداره، هر وقت رد کرد خیار پیدا می کند، پس الان بالقوه خیار داره. همین را در مسئله اثبات قولی فتوا دادید که اگر گفت اصلت تو خیاری ساقط میشه. چطور اونجا نگفتید معیار خیار بالفعل است، گفتید بالقوه هم کافی است؟ اینجا هم همین رو بگید دیگه. بالاخره شما یکی از این وجوه خمسه رو باید پذیرفته باشید دیگه. سه وجهش که در حقیقت به راه دیگه برمیگرده، خیار جداگانه نیست. خب شمایی که در اونجا فتوا دادید به اینکه اثبات قولی کافی است، اینجا هم باید فتوا بدید اثبات فعلی کافی است. و اما اینکه مجهول میشه، و چی مجهول میشه؟ ما که از همون اول قرار گذاشتیم به اینکه اگر طبق اون وجوه پنجگانه، اگر چونچه روند کار این است که هر وقتی که برگردوند خیار داشته باشد، تمام این ها میلیمتری باید حساب شده باشه، باید بگه تا یک سال من حق رد دارم. یک، وقتی که در ظرف یک سال هر وقت برگردوندم تا یک هفته خیار دارم. تو ما از همون اول مترالش رو مشخص کردیم، جا برای جهل نیست که. ما که نگفتیم هر وقت برگردون خیار دارد یله و رها، که گفتیم این هر وقتش بود مشخص بشه، زمان خیارش هم بود مشخص بشه، از الان تا یک سال هر وقت برگردون. خیلی خیار دارد کی؟ از اول وقت رد تا پنج روز، همه رو مشخص کردید. شما چرا اونجا که قرار هست و جهل است اونجا حرف نزدید؟ حالا اینجا در اشکال میکنید میگه جهله. ما اونجا مشخص کردیم که همه چیز با جهل مشخص، معلوم باشه دیگه. خب یه بخش از فرمایشات مرحوم شیخ، چون سه چهار نکته است، باید بخواست خدا فردا به طور دقیق جمع بندی بشه تا به اون نظر نهایی که جمع روی جمع است انشاءالله مطمئن بشه. الحمدلله.